بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثی رو که از مدتی پیش شروع کرده بودیم و درباره تدلیس ماشطه بود، به این مناسبت عرض کردیم که وارد برخی از انواع کارهایی که در حوزه آرایشگری تحقق پیدا میکنه شدیم. در این باره مرحله اولش بحث وصل و چسباندن مو بود که خب حکمش رو خوندیم. بعد وارد بحث حلق شدیم، حلق لحیه، که حکم او رو هم بررسی کردیم. امروز وارد بحث تتو یا به تعبیری خالکوبی یا تعبیر عربیش وشم میشه. از حیث موضوع شناسی، چون بحث رایجی هم هست و امروزه در جهان مطرح و زیاد هم انجام میشه، یه دوره خالکوبی در زمانهای قدیم رایج بوده، بعد از رواج افتاده بوده، دوباره رواج پیدا میکنه، مثل همه اینجور امور عرفی که یه روزی شکل میگیره، دوباره کمرنگ میشه، پررنگ میشه، امروز هم میبینید خیلی زیاده. البته جهات الزامن آرایشی نداره، بلکه اگه نگاه بکنیم توی موضوعش، جهات بعضن طبی هم برش بار میشه. خالکوبی یا همون تتو که میگن یا تاتو، عبارت است از این که یک جنس رنگی رو زیر پوست تزریق میکنن که این باعث تغییر رنگ پوست میشه. این معمولا البته به جهت زیباییش، طرف فکر میکنه زیباست، حالا ما که نمیفهمیم زیباییش چیه، ولی مثلا عکس یه گل رو روی دستش یا روی بازوش یا روی بدنش در میاره. قدیمی ها مثلا عکس شیر اینا در می آوردن. شعر مولانا هم هست که طرف رفت شیر خالکوبی بکنه چون درد هم داشته، تا سوزن رو زد طرف داد زد و گفت اینجاش کجاست، گفت دومشه، گفت نمیخواد بزنی. اونجا کجاست، گفت یالشه، گفت اینم نمیخواد بزنی، که اون جواب داد شیر بی یال و دم و اشکم، کدید مربوط به همینجاست، دردناک هم بوده. سوزن میزدن، بعد سرمه در قدیم میکشیدن، سرمه میرفته زیر پوست، بعد اونجا میمونده رنگ عوض میکنه. خیلی وقت هم در اثر یک رفتار عقیدتی مذهبیه. بعضی از قبائل اینها رو تو بعضی از جاهای رفتار مذهبی هم میدونن، یعنی مثلا خال فلان، خال رو کوبیدن رو بدن براش یک خاصیتی، یا مثلا پرس کن طبق نظرشون یک ثوابی، یک طقوس دینی براشون هست. در گذشته عدم رعایت بهداشت باعث انتقال بیماری هایی در این زمینه می شده. یعنی وقتی نگاه میکنید میدیدید که بیماری هایی رو پدید می آورده، به خصوص البته به واسطه این که این اشیایی که باش استفاده می کردن یه بار مصرف نبوده و استلیزه نمی شده، بیماری های خونی رو منتقل میکرده. الان هم این بحثایی که مثلا میرن برای حجامت، یکی از بحثای مهمش همینه که در حجامت لوازم رو به شدت استریلیزه کنن و اینها رو ضد عفونی کنن، چون باعث انتقال بیماری های خونی میشه. بعد این یه شاخ گاو بوده که میذاشتن به خاطر اینکه بتونن ساکشن کنن، بتونن بکشن. این خب با همین شاخ معمولا همین هم خون میومده توش، یه آبی بهش میزدن و میکروب ها و ویروس ها با آب که نمیرفته، بعدی ها که میذاشتن این باعث انتقال میشده، بیماری هایی رو پدید میابرد. منتها چون بیماری ها خیلی هم وسیع و شایع نبوده و آدم ها به این میزان وسعتی که الان بیماری ها در جهان انتقال داره اون وقتا نبوده، خیلی نمود نداشته. ولی الان میبینید بعضا مثلا با تیغ آلوده اگر طرف استفاده بکنه، ممکنه طرف هپاتیت داشته باشه یا ایدز داشته باشه یا انواع اینا، به راحتی قابل انتقال به دیگری هست و لذا بعضا باعث التهابات شدید پوستی میشده. اما امروز خب وسایلش فرق کرده و بهداشتی شده، این چیزاش رو رعایت کرده. اون که گفتم بعضی وقتا وجه پزشکی داره، بعضی عیوب مادرزادی در انسان‌ها وجود داره که بعضن اینها رو با تحتو درمان میکنن. گفتم مثلا لب شکری، این کسانی که افتادگی لب دارن یا مشکلی در لب دارند، این رو بعد از جراحیشون لب باید شکل بگیره. حالا من نمیدونم نشدیگه حالا چگونه پزشکا انجام میدن. یکی از مواردش اینه که برای ترمیم خط لب میان از تتو استفاده میکنن، یعنی رنگ خاصی رو به لب میزنن که لب برگرده. چون الان نگاه بکنید لب ما با اون پوستی که زیرش وجود داره رنگش متفاوته، دو رنگه. حالا وقتی اینو بردارن، طبیعتاً رنگ لب به رنگ خودش بر نمیگرده. مثلا تصور کنید که کسی گوشه لب بالاش رو کلن بردارن، بخوان این لب شکری بوده مشکلی داشته بردارن، خب این یا پوست دیگهی بهش پیوند بزنن، این خب پوست دو رنگی میشه. بعد میشه میان رنگ مشابه رنگ بقیه جاهای لب رو به اینجا میزنن که یک لب یتیکه در بیاد. یا مثلا در مواردی که ابرو رو طرف نداره، اینایی که میگم نگاه بکنید، من اطلاعات شو عکساش هم هست تو اینترنت دیگه، حالا ما عکساش رو نیوردیم اینجا، بعضن عکسای دقیقش هم گذاشتن، مثلا ابرو طرف نداره، یا مثلا در اثر شیمی درمانی ابرو ریخته دیگه در نمیاد، یا به هر علتی طرف ابروش دارای مشکل شده. خیلی هم قشنگه، یعنی اینجور نیست که فکر کنید یه تیکه اینجا رو میان سیاه میکنن، دقیقا مشابه یک مو زیر این پوست ابرو یه خط میکشن، خط بسیار باریک که میشه یه، از دور که نگاه میکنید تو میکنید یه مو توس ابروی اینه. طرف بالکل ابرو نداره، براش 20 تا حالا 100 تا 200 تا خط میکشن، نه اینکه یه تیکه رو سیاه کنن، 20 تا خط میکشن از دور. تو عکسایی که گذاشتن قشنگ پیداست که انگار ابرو داره، ولی وقتی میره جلو معلوم میشه این ابرو نیست، یه خط زیر پوستی. یا مثلا گفتن در کسایی که افتادگی پلک دارن یا افتادگی چشم دارن، که حالا اینو انواع شکار میکنن ربطی ما نداره، منتها خاصیت های بعضا درمانی هم برش مترتب. یکی از بحث‌های مهم اینه که قابل پاک کردن هست یا نه، چون این ممکنه بر بحث فقهیش فرق بکنه. به هر علتی اگر فرد پشیمون شد، امروز این کار رو کرده بود، بعد مدتی پشیمون شد. حالا یا مثلا فرض بفرمایید اجبار محیط کاره، حالا طرف دوره جوانیش بوده، ورداشته یه دونه عکس کوبیده روی گردنش، حالا الان رفته تبدیل شده به مثلا منشی یه دونه شرکت. خب این بهش میگن آقا با این قیافه مردم میترسن بیان بشینن پیش تو، باید بری اگه میخوایی این شکلی که رو گردنت یا صورتت کشتی بردار. یا الان تو همین بحثای فوتبالیستا و اینا هم دیدید مثلا میگن آقا به علل اینا نباید بیان، منشوری میشن، اینا نباید بیان. خب این میتونه بره پاک کنه. یا بعضی وقتها محیط عوض میشه، مثلا بسیاری از اینا قبل انقلاب به علل مثلا فضای جاهلی که بود خیلی ها خالکوبی میکردن، بعد از انقلاب این امر مذمومی شد. بسیار از اینا آدم های خوبی بودن، جذب کمیته ها شده بودن، وارد نهادها شده بودن، سپاه رفته بودن، خجالت میکشتن، میخواستن اینو برن وردارن. آیا میشه یا نمیشه؟ یه سوال مهمه که آیا تتو قابل حذفه، قابل امها هست یا نه؟ در این باره گفتن از دو سه روش میشه عمل کرد. یکی روش لیزره که گفتم گرونه. حالا اینکه چه کار میکنه نمیدونیم. و البته گفتن در بعضی موارد هم بی اثره. در بعضی هم نتیجه دلخواه رو نداره. مثلا لابد کلن رنگ رو عوض نمیکنه. یه روش هم هست که پوست رو میتراشن لایه برداری میکنن، یعنی کلن پوست رو برمیدارن، زیرش هم برمیدارن، آرام آرام بدن دوباره پوست میاره، که خب این جای زخم در بدن باقی میمونه. شما الان هم خراش عمیق به بدنتون بیفته این جاش باقی میمونه. لذا مثلا فرض بفرمایید بیرن بخیه ها رو بسیار ریز میزنن، این جراحیه بعضا پلاستیک و غیر پلاستیک که فرقای مهمشون در همینه که جاهایی که مثل صورت هست خیلی باید بخیه رو ریز و ظریف بزنه، طرف مثلا حالت ظریفکاریه. یکی از بخشاش کسایی که تو صورت جراحی میکنن خیلی باید بخیه رو بسیار ریز بزنه که جاش نمونه، به موقع ور دارن مثلا گوشت اضافه نیاره. اما مثلا فرض کنید جایی که خیلی در مرعا منظر نیست این دقت‌ها رو لازم نیست طرف داشته باشه. پوستو که بر می‌دارن گفتن جای زخم میمونه، اما در روش لیزری جای زخم درش باقی نمیمونه. روش سومی هم هست و اون که خب بیان عکس اونو عمل بکنن، یعنی مثلا فرض بفرمایید که شما روی دستتون با رنگ سرخ اومدید یه تتو کردی، پشیمون میشید. دقیقاً جایی که سرخه یک رنگی همرنگ بقیه دست شما اونجا تزریق کنید. یعنی یه رنگی مثل رنگ دست رو دوباره تتو کنن در اونجا که اون در حقیقت پاک بشه. پس امکانش هست، ولی اون که میگن 100% اینجور نیست که خودش رو نشون نده. یه نکته دیگه هم هست، شاید ممکنه در اصطلاحات بعدن از این سوال بکنن، میکرو پیگمنتیشن فرقش با تتو چیه؟ گفتن این میکرو پیگمنتیشن همون تتوه، منتها با روش های سنتی، با روش های جدید. یعنی اصطلاح امروزی این مسئله دیگه بهش نمیگن خالکوبی یا وشم. این اصطلاح سازی هم شایعه، تو خیلی چیزا دیگه هم هست، یعنی مواردی که میبینید اصطلاح درست میکنن مردم فکر کنن چیز جدیدیه، منتها طبیعتا در روش های سنتی خالکوبی دو سه تا مسئله بوده که خیلی معلوم نبوده. یکی این که این موادی که میزدن زیر پوست اینا استاندارد که نبوده، این مواد انواع مختلفی داشته، بعضی وقتا جنسش خوب بوده، بعضی وقتا جنسش بد بوده. منتها در روش های جدید این مواد طبیعتا استاندارد. دومم این که عمق نفوذ خیلی مهمه. یعنی شما مثلا سرنگی که میخواد این رو تزریق کنه یا فرض بفرمایید اون سوزنی که میخواستن بزنن یه سانت بره فرو، نیم سانت بره فرو، دستی اگه باشه خب طرف این دقت لازم رو ممکنه نداشته باشه، ولی خب دستگاهی که باشه این دستگاه خیلی با دقت و منظم میزنه. عمق نفوذ رنگ و استاندارد رنگ طبیعتا در روش های جدید با روش های سنتی تفاوت. با توجه به این چیزی گفتیم به نظر میرسه ما میتونیم بگیم تتو که امروزا مطرح میکنن همون خالکوبی سنتیه، همونی که قبلا هم انجام شده که بهش هم میگن وش. منتها امروز با دستگاه های استریل و به صورت بهداشتی و با درد کم انجام میشه. خب یکی از کارهایی هم که بشر در دوره جدیدش کرده اینه که دردها رو کم بکنه. فرض کنید قدیم که میخواستن گوشها رو سوراخ کنن در دخترها درد میکرده، الان دیدید همه هم میبشن آقا بدون درد کارهایی رو میکنن که درد نداشته. یکی از عللی هم که این کار رو میکنن، یعنی در حقیقت مهمترین دلیلی که انسان ها به تتو رو میارن، آرایش دائمیه. فکر میکنن این کار قشنگیه. قشنگی هم بالاخره انسان ها با سلایق مختلف نسبت به این مسئله گرایشات مختلف داره. میزان دوام اینها بستگی به عواملی داره که یک ساختار پوست انسان هاست. بعضیا زود جواب میده و میمونه. یعنی پوست اگر مثلا نوع خاصی باشه که الان هم نمیدونم، نرفتم دیگه دنبال بکنم، اینم مثلا پوست سفید بیشتر نگر میداره یا پوست سیاه بیشتر نگر میداره، یا اساسا ساختارهای پوست یعنی چی؟ ساختار پوست، دو نوع رنگ، رنگی که میزنن چقدر تو این قضیه متفاوته، تکنیک آرایشگر، اینکه چگونه اینو تزریق کنه، و نکته چهارم هم عمق تزریق رنگ. این چهار تا به دوام این مسئله بستگی داره. معمولا اگر خوب عمل بشه و اینی که گفتن خوب عمل بشه بین یک سال تا پنج سال باقی بود، بعد آرام آرام محو میشه. البته اینو این مطالعه بود که ما تو همیشه فضای علمی این رشته، اونم علم عمومیش، تو فضای اینترنت پیدا کردیم. منتها اینکه آدم خودش میبینه، آدمایی رو میبینیم مثلا 20-25 سال هم بعضا خالکوبیاشون باقی مونده. حالا این معلومه که تو روش‌های سنتی یا عمق تزریق بالا بوده یا سرمه‌هایی که قرار میدادن، چون معمولا کهل در قدیم قرار میدادن، اون حالا چگونه بوده که بیشتر از این میمونده، دائمی میمونده. اما در رابطه با اون چیزی که الان موجوده میگن بین 3 تا بین 1 تا 5 سال میمونه، بعدم یهو پاک نمیشه، آرام آرام شروع به پاک شدن. پس میشه گفت تتو میکرو پیگمنتیشن اینا همش همون خالکوبیه خودمونه، اصطلاحش رو عوض کردم، همان در اصطلاح عربیش هم وشمه. سابقا با تزریق سرمه بوده و لذا یه رنگ هم بوده، رنگ سرمه‌ای که به گرایش به سیاه داشته، اما امروز طبیعتا رنگ‌های بسیار مختلفیه، لذا دیدیدم بعضا تتوها رنگیه، یعنی 10-15 رنگ در این شکلی که طرف روی بدنش هست، این گلی که مثلا گذاشته قرمز زرد، همه نوع رنگی رو میتونن برای این مسئله تصویر کنن. خب مهمترین بحثش اینه که یه نکته ای رو اینجا میخوایم مطرح کنیم که اینو الان تا اینجا گفتیم، و اون این که همینطور که خوندیم در خالکوبی هیچ جرمی روی پوست قرار نمیگیره. لذا این بحث منافات با وضوع و غسل و طهارت نداره. اگر دلیلی بر حرمتش هست یا نیست جای خودش. این که بگیم آقا مانع رسیدن آب به پوست میشه، این درش سید نمیکنه. این بسیار مهمه، چون معمول فقها که ازشون استفتا شده به صورت تعلیقی جواب دادن، گفتن اگر مانع رسیدن میشود اشکال داره، در حالی که اساسا این موضوع درش منعی از رسیدن آب به پوست وجود نداره. اتفاقا اونی که معزن میذارن و روی پوسته به او خالکوبی نمیگن، مثلا اصطلاحش نیست، یه برچسبایی مثل عکس برگردون، مثلا این عکس برگردون ها اونا رو بعضن میزنن مثلا یه ساعت هست بعدن با آب میشونن میره، اینا رو بهش نمیگن خالکوبی. این دیدید بچه هم تو آدامسایی بود قبلن ها، حالا الان هم حسنا نمیدونن، قبلن این آدامسا رو میخوردن بعدن دستشون رو تر میکردن این عکس رو میزدن پشت دستشون. این بله روی پوست قرار میگیره، اما این تتو نیست. در نتیجه تتو ضرری به غسل و وضوع نمیزنه و رنگامیزی های روی پوست اصطلاحاً اصلا خالکوبی نیست. خب این بحث موضوع شناسی. اما بحث فقهیش، این کار بحث جدید و الاحداث نیست، بذار از مسائل مستحدثه نیست، بحثی است که از روزگار ائمه هم شایع بوده و چنان که خوندیم در روایت نبوی هم یه لعنی شامل این شده بود. اون روایتی که علی ابن غراب هم توضیح داده بود در رابطه باهاش که گفته بود لعن الله الواشمت والمستوشمه، یعنی کسی که خالکوبی میکنه و کسی که خالکوبی روش میشه. اون هشتایفه واشره بود، کسی که دندونها رو تیز میکنه، و کسی که مستوشره است، واصله و مستوصله، نامسه و منتمسه و واشمه و مستوشمه. لذا موضوع در اون روزگار مطرح. البته در همون جا اون لعن رو استدلالش رو مرحوم شیخ انصاری خاطرتون باشه نپذیرفت. شیخ گفتش که لعن واشمه مربوط به هر نوع وشم نیست، بلکه وشم در مقام تدلیسه. حالا بهش میرسیم، بحث شیخ و یه بار دیگه باید با عدلش بررسی بکنیم. این روایت یعنی لعن رسول الله این هشت طایفه رو، این رو اهل سنت دارن. به همین جهت هم اهل سنت خالکوبی رو حرام دونستن، البته نه همشون ولی اکثرشون. یک دلیل دیگه هم برش آوردن و اونی که گفتن این تغییر خلق الهیه، گفتن این نوعی تغییر خلقه، دارید خلقت خدا رو عوض میکنه و به همین جهت حرام. اما در میان شیعه چند نوع با این مسئله برخورد کرد. یه گروهی مثل مرحوم مفید در کتاب احکام و نساء خودش، ایشون گفته نقاشی کردن و خضاب کردن برای زن مکروهه، در مرد هم نگفته، در خالکوبی صورت گفته حرام. پس یه دسته فتاوی شیعیان اینه که روی صورت خالکوبی حرام. ابو صلاح حلبی هم خالکوبی صورت رو تحریم کرد. یحیی بن سعید هم گفته اگر خالکوبی رو صورت رفت اخذ اجرت بر او جایز نیست. اما مرحوم علامه هلی اخذ حجرت بر خالکوبی صورت رو تحریم نکرده، حرام ندونسته. این یه دسته. گروهی اومدن فتوا دادن، گفتن آقا خالکوبی مطلقا مکروه، حکم کراهت. بعضی هم قائل به استحباب شدن، گفتن نه تنها مکروه نیست بلکه مستحب، به شرطی که تزیین باشه، اگه زیباش باعث زیبایی میشه مستحب. پس ما دلیل قائل به حرمت علل اطلاق نداریم، فقط در صورت بعضی ها مثل مفید قائل به تحریم شدن. عبارتاشون رو بخونیم، عبارتهای فقها رو تو بحث قرار بگیریم. مرحوم مفید: و یکره للمرأة الحره المسلمه، این که ید و رجلش رو نقاشی کنه بالخضاب. الان هم هست تو مواردی که میان با حنا به جای اینکه یه جور یه دست حنا کنن، ورم افتاده دیم خوب شده ور افتاده چیز دقیقی میریختی میشد، به خصوصی حنا کردن بعد یه مدتی هم که میگذشت خیلی رنگش میرفت و بدرنگ میشد، خیلی چیز بیریختی میشد، معمولا دستای حنا بسته و اینا خیلی بیریخت میشد. اما سابقا باز این از مواردی بود که زیبا هم تصور میکردن هست، یا حالا بعضا هم براش آثار طبی و خواصی هم قائل بودن. حنا بستن، خب یه جفت یه تیکه میبندن، یه وقت نه، روش رو نقاشی میکنن، یعنی وقتی پاک میشه یه نقشی روی دست قرار میگیره، میگه نقاشیه به خضاب نه. ولا یجوز لها، جایز نیست برای زن وشم وجهش. بعدم توضیح میده که وشم یعنی چی. یعنی این که سوراخ بکنه فی خدها و غیرها من وجهها به عبرتن، به وسیله یک عبرهی تنقب و نقب بزنه. نقب زدن یعنی سوراخ کردن، شیار ایجاد کردن. نقب بزنه به عبره و تجعل فی حل کهل، درش سرمه بریزه. لیکون کلخال المخلوق فی وجوه النساء. باز ببینید چه مقدار سلائق عوض میشه. امروز خال علامت زیبایی که نیست، هیچ، علامت زشتی. یعنی کسایی که خال دارن هم میرن یه جوری با جراحی پلاستیک ورش میدارن، در حالی که سابقا خال بسیار مظهر زیبایی بوده. مثلا خال ابرو که تو حتی شعرهای فارسی ما هم درش وجود داره، خیلی من باب خال یار و اینا خیلی بهش مینازدن که خال خیلی قشنگه، به خصوص خالی که رو گونه باشه قشنگ میشده. حالا اونی هم که خال نداشته میرفته زورکی با خالکوبی خال درست میکرده. ارسطو حلبی عبارتش، نمیخوام تا آخر بخونم، اینا رو بعدا میخونید. یحرم آلات الملاهی، میگه اینا همه حرامه حرامه حرامه. عبارتش رو بخونید تا بریم صفحه بعد، خط آخر. و وشم و وجوه نسا، اینم حرام. یحیی بن سعید هلی در جامع و شرایع الجامع الشرایع گفته ولا تحلو اجره علی وشم الخدود. اما مرحوم علامه نه، علامه هلی این رو اخذ اجرت رو در این فرض حرام ندونسته. نگاه کنیم آیا میشه گفت مکروهه یا عبارت مکروه رو اشتباه نوشتیم، باید مینوشتیم جایزه. بخونیم عبارت علامه رو: الصامن یکره ان یؤجر نفسه لکل صنعت دنیه. مکروه که انسان خودش رو اجاره بده برای کارهای پست و اخذل اجره علی. ولو فعلت حلت الاجره، اما اگه انجام داد خب اجرت حلاله. و یجوز ان یوجر نفسه لکل عمل مباح منتفع به، ولی برای هر کار مباحی که ازش نفع برده میشه جایز اجاره دادن. ولا بأس به اجر القابله، اجر قابله که ماما و الماشته اینا اشکال نداره، البته به شرطی که قش نکنه. ولو فعلت هو حرامه، اما اگر آمد این کارو کرد خب کارش حرام، قش کرد. مثل چی؟ مثل وصل شهر به شهر که خب حرام، و وشم الخدود و تعمیرها و نقش الایدی و الارجل و یکره السیاقه و الغصابه. حالا این سواله، این وشم الخدود و تعمیرها این مثال برای فرض قشه که بگیم مثال برای این فروز رضا حرامه، که اگه اینو گفتیم باید علامه رو هم جزء تحریمی ها ببن، یا بگیم نه از باب اینکه نقش ایدی و ارجل که حرام نیست، از باب این مثال برای اصل کار ماشته است و فقط کراهت در سیاقه و قصابه است که خب مثلا رنگرزی و قصابی که کارهای دیگه ای. در هر صورت عبارت دو دسته، ولی اون که ما نوشتیم بالاش بر فرض مذکور را مکروه بر میشمارد ظاهرا نمیشه گفت، یا باید بگیم جایز بر میشمارد یا بگیم حرام بر میشمارد. مکروه اینجا یه اشتباهی شده، اشتباه از بنده بود. خب تمام، سه تا از بزرگان این توجه کنیم، میخوام جای بحثی رو مرحوم شیخ انصاری داره بهش اشاره کنیم. سه تا از بزرگان قائل به تحریم وشم شدن، یکی ابن ادریس در سرائه، مرحوم شیخ طوسی در نهایه و مفید در مقنعه که خوندیم. منتها آقایون اگه گفتن حرامه از باب تدلیس دونستن، یعنی چون گفتن اینها تدلیسه حرام دونستن، خودشو به ماه و هوه تحریم نکردن. اگر احیانا نسبت به تحریم اونها حرفی زدند به این جهت بوده که اینها رو مصداق تحریم میدونستن، مصداق تدلیس میدونستن. چون این گونه است نظرشون برای ما حجت نیست، یعنی اساسا یه مصداقیابیه. یعنی مثل چیه؟ مثل اینه که میگن آقا آب کور پاک، بعد مرحوم مفید میگه این کره، خب از دید من این کور نیست، فتوا تو قبول دارم اما دخالت شما در مصداق شأن شما نیست. مثل این که میگن آقا ماهی که فلس داره حلاله، بعد میگه ماهی فلانی فلس داره لذا اونو میگه حلاله، یا میگه ماهی فلان حرامه چون نداره. این اونجاست که میگن آقای فقیه شأنش دخالت در مصداق نیست، نظرش محترمه ها، نظر فقهی نیست، یک کازباب دیگه کارشناسیه که اونا میتونه بررسی بکنه، ما میگیم هست اون میگه نیست. لذا آیون اگر وشم رو به ما هو و هو خودش رو دارای عنوان خاص تحریمی میگرفتن خوب بود، اما اونو از این باب نگرفتم، اونو گفتن تدلیس حرامه، بعد به عنوان مصداق برای تدلیس به وشم اشاره کرد. حالا عبارت رو الان میخونی، حالا عبارت دیگه شد، اون عبارت بالایی نه، اون عبارت بعدی شد میخونی. پس اینو به عنوان مصداق گفتن حرفشون هم نیست، لذا
ما یا باید اینو بگیم که بگیم آقایون در رابطه با زمان خودشون صحبت میگفتن، یعنی روزگار خودشون وشم از مصادیق تدلیس بود. حالا اگه یه روزی روزگاری وشم از مصادیق تدلیس نبود حرام نیست، یا اصلا بگیم روزگار خودشون هم اشتباه مستقی داشتن، اینجور نیست. ببینید مرحوم عبارت شیخ انصاری رو، قالف المغنعه و کسب المواشط حلال ازالم یغششنه ولم یدلسنه فی عملهنه فیصلن شعورن نصاب شعور غیرهنه من النساء و یشمن الخدود و یستعلن و یستعملن مالا یجوز فی شریعت الاسلام فإن وصلن شعرهن بشعر غیر الناس لم یکن بذالک بعث. خب ببینید مثالی که داره میزنه و یشمن الخدود زیل لم یدلسنه است، به خاطر تدلیس اینو آورده. اینش عبارت نهایی است. در سرائر ببینیم چی میگه، و عمل المواشطه به تدلیس، بعد توضیح میده تدلیس مواشط چه، به ان یشمن الخدود و یحرمنها، به این که صورتها رو خالکوبی کنن یا تحمیر کنن، سرخش کنن. و یونقشن بالعیدی والعرجل و یسلن شعر الناس به شعر غیرهن، که این کنار هم آوردن اون عبارت علامه رو بالا یه مقدار تمل بر تحریم میکنه، چون که انه انگار اینا تو یه دسته بندی عبارتی که از علامه خوندیم گفتیم جوازه یا کراهته یا تحریمه، بیشتر رو تحریم میبرده. پس ببینید از اینجا نکته در میاد و اون اینکه آقایان اگر حکم به تحریم کردند نه من باب این بوده خود اینه یه عنوان مستقل فقیه، از باب اینه که اینو مصداق تدلیس میدونستن. حالا اگر امروزه مصداق تدلیس هست از باب تدلیس حرامه، خودش عنوان نیست، خودش یک موضوع مستقل شرعی. در نقطه مقابل کسب المواشد دعن یشمنه، یعنی وشم میشه وشم برای تدلیس. حکم رو این برده. حالا عبارت مرحوم شیخ هم فردا ببینید، شیخ انصاری همینو دارن عبارت تو نداره دیگه، نه فردا میشه.